خب سلام عرض میکنم معذره برادران و خواهران عزیز، اساتید بزرگوار، دانشجویان محترم. این هایدگر و نیچه که گفتن بخونین، حالا اونا رو بخونین، ولی قبلش و بعدش یک سری مطالعات اسلامی عقلانی باید داشته باشین و با اصل شاکله معارف اسلامی عقلی استدلالی آشنا بشین که اصلا به چی معتقدین. چون این کتاب ها اینجوری خوندن خوبه، باید هم خوند، منتها نک زدن با نک زدن فایده نداره. اینا رو باید مبنایی درست بخونه، یا اگر کسی میخواد عالم باشه، ملا باشه، فلسفه مثل پزشکی، از پزشکی گاهی دقیق تره، 20 سال تمت وقت بگذاره، چه فلسفه اسلامی چه غیر اسلامی رو بخونه، تطبیق کنه، مقایسه کنه، تحلیل کنه، بفهمه کجا خطاست، کجا درسته، چرا. اینا کتابای بالینی و همینطوری نیست که حالا یه ورقی میزنیم میبینیم مثلا کیم چی گفته، اینجوری نیست. لذا من توصیه اینه که اون کتابا، همه کتابایی که میگن بخونید، منتها اونی که به عنوان وظیفه برای خودتونه بچه مسلمان تعریف میکنه در کنار درس پزشکیتون یا هر درس رشته دیگه که هستید، 70 80 تا 100 تا کتابو بخونه با شاکله کلی مفاهیم استدلالی اسلامی، با مبانی کلی معرفت اسلامی آشنا بشین. بعد از او وقت مطالعات تخصصی موضوعی با چشم باز، نه همجوری. این حتما این کارو اگه دوستانی عزمش و انگیزش و برنامه‌شو دارن این کارو بکنن. مطالعات تخصصی موضوعی مال بعده. مثل که مثلا الان بنده از پزشکی هیچی نمیدونم، بهم بگن آقا بیا فلان کتاب تخصصی جراحی نمیدونم چیه معده رو بردا بخون، خیلی خوب یکم ورق میزنم چهار تا کلمه میگم چی هست، کجاش درسته کجاش غلطه، اصلا بره چی. اینا مبانی داره، باید کار کنن زیاد. بله، مبنا دست آدم بیاد همه کتابای عالم رو بخونه. یکی از مشکلاتم تو دانشگاه با بچه‌ها اینه که بچه‌های علاقمند با انگیزه زیادن، میان سوال میکنن آقا چی بخونیم، بعد که بهشون میگیم بعد نمیخونن. بعد 6 ماه میگه که نمیشه بگین چی بخونیم، گفتم به شما که گفتم چی بخون که، گفت نه یک اونا خیلی عمومی بوده، کمی تخصصی تر همچین موضوعی تر اینا. میگم آقا تو هم عمومیشو برو بخون بفهم ببینم فهمیدی اصلا اون رو، چون سوالی که الان داریم میکنی معلوم میشه همون کتاب رو یا نخوندی یا خوندی و نفهمیدی، چون اصلا اون کتاب جواب همین سوال بود، چجوری خوندی که دوباره دو سوال داری مطرح میکنی. اینا ببینید باید کمی عرق ریزان روح. شما همونقدر که یک کسی داره پزشکی میخونه، کار بسیار مهم و ارزشمند، همتون پزشکی میخونین، شما رشته های پزشکین، همونقدر وقت و جدیتی که رشته خودتون میدونین داره بدونین، برای درک معارف استدلالی اسلامی همینقدر بلکه بیشتر از این باید زحمت کشید. برای درک اجتهادی مسائل از فقه و اصول و کلام و فلسفه و منطق و عرفان نظری و عرفان عملی و فلان و فلان و تفسیر و حدیث و سند شناسی، نمیدونم تطبیق مفاهیم با هم دیگه، رعایت قواعد اصولی، قواعد منطقی تو مباحث و اینا یک چیز مثل دقیق ترین معادلات ریاضی، اگه کسی بخواد درست کار بکنه اینا 30 سال 40 سال زحمت میخواد، 40 سال کار میکنی آخرش میبینی نمیدونی، 40 سال زحمت میکشی میبینی هیچی نمیدونی. بنابراین حالا شما رشته دیگه‌ای دارید می‌خونید، طبیعتاً وقت مهمتون رو، بخش اعظمی از وقتتون رو رشته‌های پزشکی و رشته‌های مختلف مربوط به پزشکی و اینا می‌گذارید، کار بسیار ارزشمندیه. در کنارش مطالعات اسلامی و معارف اسلامی داشته باشید، معارف استدلالی، او رو جدی بگیرید، یعنی با همون دقتی که کتاب درسی تو می‌خونی برای امتحان، با همون دقت کتاب اینها رو بخونید. برای حرکت جهان به سمت سوی آینده های وعده داده شده توسط ایدئولوژی ها و مکاتب مختلف، الگوهای متفاوت و متضادی از تمدن و مدینه سازی و جامعه پردازی ارائه شده. حتی جریانی که در به خصوص 4-5 دهه پیش شعار پایان عصر ایدئولوژی رو سرداد، به عنوان یک تاکتیک سیاسی مبارزاتی برای لنگ کردن، به قول مشهدی ها، برای لنگ کردن ایدئولوژی های رقیب خودش یعنی چپ ها، حتی اونایی که شعار دادن، شعار پایان عصر ایدئولوژی دادن یعنی جهان لیبرال سرمایه‌داری، در واقع در حال صورتبندی یک ایدئولوژی بودن. یعنی یه ایدئولوژی رو مطرح کردن، ایدئولوژی سرمایه‌داری، انسانشناسی لیبرالیستی، اخلاق لیبرال، اقتصاد لیبرال، این پرچم رو بردم بالا با شعار اینکه دوران ایدئولوژی و ایدئولوژی سازی و ایدئولوژی پردازی سپری شده و عصر آزادی رسیده. این پرچم رو کوبیدن به سقف بخشی از جهان، در حالی که خود این پرچم یه پرچم ایدئولوژیک بود، یعنی خود این ادبیات یه ادبیات ایدئولوژیک بود. منتها هنرمندانه و تردستانه یه شعبده بازی تبلیغاتی رسانه‌ای کردن، به خصوص از دهه های 60 میلادی 1960 تا همین اواخر که دیگه کم کم دستشون رو شد، به خصوص بعد از سقوط کمونیسم که معلوم شد، برای خواص معلوم بود، برای عوام هم در سطح جهان معلوم شد که یه ایدئولوژی بسیار فاشیستی، بسیار بسته و دوک، یه ایدئولوژی جزمی برخلاف همه حرفایی که زده شده ارائه شده. تفاوتش با ایدئولوژی‌های دیگه مثل ایدئولوژی‌های چپ، تفاوتش با مثلا مارکسیسم و سوسیالیسم و اینا فقط در راهکارهایی بود که برای جامعه میداد، هزینه هایی بود که بر بشریت تحمیل کرد و روش هایی که رفت. حالا ما اگر مثلا تا فرض بفهمید یه دهه پیش هم حتی میخواستیم از زیر سوال رفتن ایدئولوژی سرمایه‌داری حرف بزنیم، ممکن بود کسانی که به خصوص کسانی که عقلشون به چشمشونه و قدرت تحلیل ندارند و قدرت تبیین و تفسیر و پیشبینی ندارند، ممکن بود نشه در حضور اونا صحبت از بحران سرمایه‌داری کرد. باید بعضی ها عرض کردم عقلشون به چشمشونه، باید به چشم ببینند مسائلی رو تا بعد بگن ای مثل که یه بحرانی هست. بعد از سقوط بلوک چپ در دنیا، کمونیسم و سوسیالیسم که اینا با شعار برابری و شعار مبارزه با شکاف‌های طبقاتی سعی کردن اون رو به روش به ظاهر علمی تئوریزه بکنن، مبتنیش بکنن بر یه نوع فلسفه تاریخ و یه نوع انسانشناسی و یه نوع آنتولوژی و هستی شناسی خاص و روش‌های ایدئولوژیک شناخته شده کمونیستی رو از درون او سزارین کردن، متولد کردن و ظرف 70 سال با قدرت جلو آمدند، نیمی از جهان رو تصرف کردند، بزرگترین ارتش جهان رو تشکیل دادند، سفینه به ماه فرستادند و در یک مسابقه که اسمش مسابقه توسعه با نظام سرمایه‌داری گذاشتن، گفتن با دو روش ولی مبتنی بر یک انسان شناسی و معطوف به یک هدف مسابقه گذاشتن با هم. نظام سرمایه‌داری شعارش زیر پرچم آزادی و اقتصاد لیبرال و اقتصاد باز و اینا سینه میزد، اما در واقع اقتصاد کاملا بسته، هدایت شده، کنترل شده با ایدئولوژی لیبرالیسم و در خدمت منافع اقلیت سرمایه‌داری تشکیل داد، اول در آمریکا و بعد در غرب اروپا و بعد در نیمی از جهان تبدیلش کردن به گفتمان حاکم، یکی از دو هژمونی حاکم بر سیاست و اقتصاد و رسانه‌های جهان با نظامیگری خودشون، با روش‌های خودشون، با ادبیات خودشون، درست خلاف اون چیزی که می‌کردن می‌گفتن، یعنی شعار دموکراسی میدادن خلافش عمل میکرد. هنوز هم این روشو دارن. شعار آزادی میدادن، دیکتاتوری های دنیا رو سر کار می آوردن با کودتا و با شکنجه حفظ میکردن. تمام دیکتاتوری های حاکم بر جهان اسلام دست نشانده اینا بود. همینا که 3-4 تاش اخیرا سقوط کرد. شعار مبارزه با سلاح های کشتار جمعی بدن، خودشون بمب اتم، چند هزار بمب اتم دارن، مصرف هم کردن، بازم دارن. شعار آزادی بدن، حامی دیکتاتورها باشن. شعار حقوق بشر بدن، قتل عام و شکنجه و اینا. شعار صلح بدن، خونین ترین جنگ های عالم رو درست بکنن. این روش ایدئولوژی سرمایه‌داری بوده و هست. خب این ایدئولوژی بعد از سقوط کمونیستا احساس کرد یا حداقل اعلام کرد که ما از کوره پیروز بیرون آمدیم و کل جهان دیگه در اختیار ماست، از این بعد الگوی ماست، پایان تاریخ ایدئولوژی سرمایه‌داری و لیبراله. اصلا کتاب نوشتن دیگه به نام پایان تاریخ. اینجا ایستگاه آخر پیاده شیم. دیگه چشماندازی نیست، آینده‌ای نیست، هیچ کس هیچ وعده‌ای نمیتونه بده. این آخرین ایدئولوژیه، این اند ایدئولوژی هاست. گفتیم اند اف ایدئولوژی، گفتیم پایان ایدئولوژی، اما منظورمون ایدئولوژی پایان بود، یعنی خودمون، ما پایان تاریخی. و این حرف دیگه تقریبا در دنیا رقیبی نداشت تا جنبش اسلامی شروع شد. البته سابقه داشت از قبل، پیروزی ها شروع شد، اول از ایران و ظرف سه دهه این حلقه داره گسترش پیدا میکنه. از وقتی که حدود 30 سال پیش شعار تسخیر سفارت آمریکا یعنی لانه جاسوسی سرمایه‌داری در ایران داده شد تا امروز که شعار تسخیر وال استریت داره داده میشه، از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران تا تسخیر وال استریت در نیویورک، تسخیر لندن، میدونین همه شعارشون همین بود دیگه، لندن را تسخیر کنیم، لندن را فتح کنیم، وال استریت را فتح کنیم، کجا را فتح کنیم. ظرف این 32-33 سال چه اتفاقاتی افتاده؟ جوانان نیویورک و لندن دیدی تو مصاحبهشون گفتن ما از جوانان مصر و تونس الهام گرفتیم که اومدن تو خیابون چادر زدن تو میدون تحریر. این کار ما میدون وال استریت رو میخوایم بکنیم میدون تحریر. جوانان مصر و تونس از کجا الهام گرفتند؟ جوانان لبنان و فلسطین از کجا الهام گرفتند؟ تا قبل از انقلاب امام، انقلاب اسلامی، هیچ نمونه ای از این نوع انقلابات در هیچ کشور عربی و اسلامی اتفاق نیفتاده بود. این اولین بار بود که مردم بریزن تو خیابون تظاهرات کنن، شهید بدن، یک سال همطور بیان تا رژیم سقوط کنه. این مدل از ایران شروع شده. حالا میخوام ببینیم این دوتا پیشنهادی که در برابر ما و بشریت، مدل ایران، منظورم مدل انقلاب و اصول انقلابی است. در کشور ما بخش مهمی از اون چی که حاکمه همچنان مدل‌های دست دوم نظام سرمایه‌داری است. بخشش مدل‌های مونده از قبل انقلابه. و یک امر طبیعی هم هست که مدل سازی در جامعه پردازی البته به سرعت قابل تغییر نیست. احتیاج داره به نیروهای نخبه متعهد انقلابی دانشگاه و حوزه که این اصول رو هم بشناسن و هم باور کرده باشن و بعدم وارد صحنه بشن با فکر و برنامه‌ریزی درست و تدریجی است. البته مدل سرمایه‌داری در به ظرف 400-500 سال ساخته شده. مدل مارکسیسم و سوسیالیسم از دل مدل سرمایه‌داری بیرون آمده، یعنی همون سابقه 3-4 قرنه رو داره، در بعضی از فروع و روش‌ها انشعاب کرده. فاشیسم از دل سرمایه‌داری بیرون آمده. بنابراین یه مدل ایدئولوژی سرمایه‌داری بوده، معتقد بوده که اقتصاد و سیاست و روابط بین الملل و حقوق بشر و اینها کلن باید از اخلاق جدا بشه، از دین جدا بشه، عدالت نباید مزاحم اقتصاد و سیاست باشه، ما برای عدالت ورزی نباید وارد عرصه سیاست و اقتصاد بشیم، عدالت و تربیت ربطی به هم ندارن، عقلانیت و معنویت و عدالت ارتباطی با هم ندارن، ما هدفمون دنیاست، اصالت دنیا، سکولاریسم یعنی اصالت دنیا، یعنی اصالت قدرت و ثروت. ایدئولوژی پیشرفت میخوام بکنم. تعریف پیشرفتم در این تفکر تکثیر و تکاثر قدرت و ثروت به هر قیمت، مهم نیست هزینه اخلاقیش، هزینه انسانی، هزینه حقوقیش چقدره. اگر به مدرنیته سرمایه‌داری بخوایم برسیم، اگر لازم شد 3 قاره رو نابود بکنیم، میکنیم. آمریکای قاره آمریکا، ساکنین آمریکای آمریکا رو، قاره آمریکا رو، سیاه‌پوستا رو، سیاه‌پوستای آفریقا رو، بومیان استرالیا رو، مردم آسیا رو، اگه لازم شد کارو میکنیم. اگه لازم شد ظرف 40 سال 30-40 سال 2 جنگ بین‌الملل را میندازیم 100-120 میلیون آدم کشته بشن. اگه لازم شد بمب هسته‌ای بندازیم میندازیم، بمب شیمیایی میندازیم، تهمت بزنیم کجا، تروریسم حمله کنیم بزنیم، چند صد هزار مردم رو نابود کنیم، میلیون ها نفر آواره بشن، میکنیم. حمله کنیم فلسطین، 7-8 میلیون مردم از خونه هاشون بریزیم بیرون، خونه هاشون رو یک کسای دیگه از اروپا بیان بشینن توش، این کارو میکنیم. این یک مدل توسعه است، شعارش ایدئولوژی پیشرفت. اخلاق هیچی، عدالت نه، دین نه، خدا، آخرت، انبیا، تقوا، حرمت انسان، کرامت انسان، نه. شعار میدیم حقوق بشر، دموکراسی، آزادی. این روش اینا بوده. دو تا انشعاب تاریخی به اصطلاح مدرن از درون اینا به وجود آمد، یکی فاشیسم بود، یکی کمونیسم و سوسیالیسم بود. اینا دو تا فرزند نظام سرمایه‌داری هستند که شورش کردن علیه پدرش. این شورش و دعوای خانوادگی باعث دو سه تا جنگ بزرگی در اروپا و شد که دامنش کل جهان گرفت، بهش میگن جنگ جهانی اول و دوم، و بعدم جنگ سرد شرق و غرب، یعنی نظام سرمایه‌داری و کمونیسم، که تقریبا 2300 سال قاره آسیا و آفریقا و اینا، حالا قاره آسیا رو، جهان اسلام رو به خصوص از قرن 19 به بعد قارت و قتل عام کردن و کل جهان اسلام به دست اینا افتاد. بین خودشون تکه تکه کردن، کل جهان اسلام تقسیم شد بین انگلیس و فرانسه و روسیه، بخشش هم آلمان و ایتالیا کمتر. بعدم که آمریکا آمد اینها ضعیف شدن، آمریکا و صهیونیسم اینا شدن دیگه حاکم اصلی. این ایدئولوژی ادامه داشته، این وضعیت ها جهان بوده تا قبل از این انقلاب. بلوک شرق نصف جهان رو گرفت، فاشیستا کل اروپا رو داشتن میگرفتن. این سه تا دعوای داخلی، دعواهای خانگی بود، سه تا دعوای خانوادگی بود، چون هم لیبرالیسم سرمایه‌داری، هم کمونیسم و هم فاشیسم مبانیشون و قایاتشون یکیست. هر سه ایدئولوژی‌های سکولاره، هر سه مبتنی بر یه انسانشناسی واحد مادی هم، هر سه طرفدار اصالت قدرت و ثروت هم. متا اون میگه مدل ثروت بر اساس مالکیت خصوصی سرمایه داره، اون میگه بر اساس مالکیت دولتی. اصالت با اقتصاده، منتا دولتی یا خصوصی، سرمایه داری، اصالت با سرمایه داریست. چپا میگفتن سرمایه داری دولتی، راستا میگفتن سرمایه داری خصوصی. دعوا پس یک دعوای خانوادگی بود، دعوا بر اثر اصول و مبانی نبود. انقلاب اسلامی و این که منشأ بیداری های اسلامی شد و امروز دنیا رو داره به هم میریزه، وضعیت دنیا همزمان شد با یکی از عظیمترین بحران های اقتصادی نظام سرمایه‌داری. ببینید نظام سرمایه‌داری میگفت شعار اخلاق و معنویت و عدالت چرنده، ثروت، قدرت، پیشرفت، ما امنیت و رفاه میاریم، امنیت و رفاه شعار نظام سرمایه‌داری بود دیگه. بنابراین هر کس بخواد با ما از اخلاق و عدالت و این حرفا، دین و شرع و این حرف بزنه، ما تفکیک دین از همه ایم، دین از سیاست، دین از اقتصاد، دین از فلان، اینا مسائل شخصیه. بریم تو مهمونیات شب شعر و نمیدونم اینا، بریم تو کلیسا برید از این حرفا بزنید. اینجا اقتصاد علم، سیاست علمه. با چه روشی میشه قدرت و ثروت رو انبوه کرد، متمرکز کرد، تکثیر کرد؟ خیلی خب، شما فقط وعده رفاه و امنیت دادید. دو تا سوال مهم، این امنیت و رفاه برای جهان سرمایه‌داری به چه قیمت به دست آمد؟ یک، امنیت شما به قیمت سلب امنیت از بقیه بشریت، درسته؟ چون 150-160 تا جنگ ظرف همین 60 سال اینا جنگ‌های کوچیک و بزرگ تحمیل کردن آمریکا و اروپای غربی بر جهان. امنیت شما، امنیت 5-6 کشور سرمایه‌داری غرب، قیمت ناامنی بقیه جهان که هنوزم ناامنه. دو، ثروت و رفاه او هم نه همه مردم، طبقات سرمایه‌دار در این چند کشورهای بلوک سرمایه‌داری به قیمت فقر و تباهی و غارت میلیاردها جوامع دیگه بشریت. یعنی آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین، اینا باید غارت بشن، باید قارت بشن، دیکتاتوری های دست نشانده اونا بر اینا حاکم باشن، منابع ملی، زیرزمینی، ثروت، استعدادهای خوب، مغزا، اینا همه باید بشن برن اونجا شما را آباد کنن. شما پیش رفتید، بله، شعار پیش رفت به قیمت پسرفت اجباری و تحمیلی بقیه بشریت. پس شما دو تا شعار دادید، رفاه و امنیت. سوال اول به چه قیمت؟ به قیمت ناامنی و فقر بقیه بشریت. سوال دوم، آیا رفاه و امنیت رو دارید الان؟ این نیم قرن اخیر، این 50 سال دوران اوج نظام سرمایه‌داری بوده، یعنی درخشانترین نمره های کارنامه نظام سرمایه‌داری به لحاظ توسعه و پیشرفت و اقتصاد و اینا که تو سر همه زدن و میزنن که آقا توسعه اینه که ما میگیم و اینا، مال همین 40-50 سال اخیره. چون قبلش که جنگ بین الملل اول و دوم و مشکلات و مسائل عجیب غریبی داشتن، بحران و فقر و از این حرفا، و اون بحران اقتصادی منشأش هم خیلیش جنگ بود، جنگای بزرگ که خب بحران می آورد. ولی الان که شما بدون هیچ جنگی در غرب دچار بحران شدید، بحران عظیمی بی سابقه، 50 میلیون نفر زیر خط فقر در ایالات متحده. اینا را اگه 20 سال پیش میگفتی کسی باور میکرد؟ 50 میلیون زیر خط فقر مطلق، یعنی نه فقر نسبی، زیر خط فقر مطلق، که گرسنه باید با کوپنای دولت زندگی کنن. نزدیک به 400 بانک ظرف کمتر از 10 سال ورشکست شد. بانک ها نمادهای اصلی نظام سرمایه داری. مسئله بی خانمانی چی 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 چی، و الان هم که کل اروپا رو گرفته، الان دارن حلقه یونان رو میخوان از این زنجیره جدا کنه اتحادیه اروپا، که این وزنه سنگینه داره میفته، همه رو با هم نکشه پایین. منتها مشکل شما دیگه حل نمیشه، چون شما بیش از 150 ساله با جنگ و غارت بقیه بشریت ثروت جمع کردید مثل انگل، دیگه نمیتونید، دیگه نمیتونید. ایران از دستتون رفت، عراق از دستتون داره میره، کشورهای مختلف دیگه از دستتون داره میره، مردم بیدار شدن، انقلاب میکنن، میریزن بیرون، قبولتون ندارن، به خودشون ایمان دارن میارن. اینا دارن منابع اصلی تغذیه ثروت و رفاه سرمایه‌داری رو که در 150 سال گذشته اینا اونا رو سر پا نگرداشته بود، اینا رو از دست دادن یا دارن از دست میدن. اینجور وقتا با نظامیگری و ایجاد جنگای جدید مشکلشون رو حل میکردن. دو سه بار اینا به همین بحران نزدیک شدن، جنگای دیگه رو انداختن تا با جنگ بعدی بحران قبلی رو حل کنن، تأخیر بندازن. الان دیگه جنگ جدیدی هم نمیتونن را بندازن. اگر میتونستن جنگ واقعی بزرگ را بندازن، از اول هدف اصلیشون ما بودیم، چون جرأت نکردن به ما حمله کنن. اول به عراق و افغانستان زدن، گفتن از دو طرف اینا رو میگیریم، خودشون میافتن. دیدن این دوتا از دستشون در رفت. بنابراین رسیدیم به یک مرحله ای که انگل دیگه نمیتونه انگلی کنه. نظام سرمایه‌داری به شکل انگلوار زندگی میکرد، رو پای خودش نبود، یه پاشم قطع شده، داره لیلی میکنه. لذا توسعه و رفاهی هم که اصلی ترین شعارشون بود، چپا میگفتن برابری، اینا گفتن برابری چیه؟ آزادی به معنی آزادی اقتصادی، مالکیت خصوصی بی حد، رقابت آزاد یعنی رقابت گرگی، رقابت سگی، بزن و برو جلو، همدیگر رو گاز میگیریم میریم جلو. خب شما به همین شیوه آمدی به همون هدف اعلام شدت هم که نرسیدی، که چیه این مدل توسعه و پیشرفت تو سر ما میزنی؟ و اما مدل اسلامی چیه که ما باید دنبال او باشیم، شما باید دنبال او باشید. ما در ایران در تمام از مشروطه تا امروز، حال قبلش که یک دوران رکودی داریم در زمان قاجار که اصلا همه چی رو ول کردن، از مشروطه به امروز که شعار پیشرفت داده میشه تو ایران، دو تا جریان به موازات هم دارن شعار پیشرفت میدن. یک جریان چپا یا راستای طرفدار ایدئولوژی سرمایه‌داری یا مارکسیسم که میگفتن پیشرفت فقط یک روش داره و او الگوبرداری از ایناست، ما باید حزم بشیم در اقتصاد اینا. چپا توده یا کمونیستا میگفتن ما باید حزم بشیم در بلوک شرق، پیشرفت میکنیم به سبک اونا، به سبک سوسیالیستی. راستا، لیبرالا، ملیگراهای دست راستی، اینا هم میگفتن ما باید حزم بشیم در نظام سرمایه‌داری. شوروی ضد دین کمونیست، ما با اون مخالفیم، دشمن ما، دشمن اصلی ما شوروی. آمریکا بالاخره خداپرستن، مسیحیان، معلوم نیست کدام خدا رو میپرستن، چون نظام سرمایه‌داری اصلا پرستش سرش نمیشه مگر دلار پرستی. خدا و کلیسا مگر هست؟ بازیه. یک خدا وجود داره برای پرستیده شدن و او دلاره. بقیه که هیچ چیز دیگه در مورد همه چیز قداست جدایی میشه تا دلار تقدیس بشه. یک خط به معدری 100 سال در کشور ما به نام توسعه و پیشرفت شعار داده، همین که آینده به کدام سو می‌رویم، باید بریم به سمت نظام سرمایه‌داری یا اونا میگفتن بریم به سمت نظام سوسیالیستی. یک جریان دیگه‌ای بودن که گفتن آقا تهجر به نام مذهب رو نمیپذیریم، باید پیشرفت کنیم. ما توی یک مسابقه کور به نام توسعه و پیشرفت با راست‌ها یا چپ‌ها نباید قرار بگیریم، ما تو میدون اونا نباید بازی کنیم. اینا داور خوبی نیستن برای بازی ما، سرنوشتمون رو نباید بسپریم به ضوابط اونا، ما پا جا پای اینا نباید بگذاریم، ما نباید در توسعه به سبک غربی بخوایم با غرب مسابقه بگذاریم یا به سبک شرقی و سوسیالیستی با چپا بریم مسابقه بگذاریم. مگر اهداف ما با اینا یکیست؟ مگر تعریف ما از انسان با اینا یکیست؟ مگر تعریف ما و اینا از حق و حقوق و تکلیف و مسئولیت و اینا مگه یکیست؟ اصلا مگه تفسیر ما از مرگ و زندگی با چپا یا راستا یکیست؟ چطور پس پیشرفت رو باید طبق مبانی اونا تعریف بکنیم و با مدل اونا بریم جلو؟ البته ما مبانی مشترکاتی داریم، در مدل هم بخش های مدل های عقلی و تجربی و ابزاری مشترکات زیاده، خیلی مشترکات هم با چپا هم با راستا، اما تفاوت ها رو باید بهش توجه بکنیم، از کنار تفاوت ها نگذاریم، مسابقه کور نگذاریم با کمونیستا برای رسیدن به توسعه با او تعریف یا با نظام سرمایه‌داری تا هضم بشیم در دل لیبرالیسم فرنگی. چون لیبرالیسم اقتصادی بدون لیبرالیسم اخلاقی نمیشه. تو نمیتونی بگی من لیبرالیسم اقتصادی میخوام، میگیم چرا؟ میگی چون ساختمانهای قشنگ، برجای شیک، ماشینهای آخرین سیستم نمیدونم اینا میاد، بعد بگی خب لیبرالیسم اقتصادی رو قبول دارم ولی لیبرالیسم اخلاقی نباشه. اینا با همه، چون بخشی، نمیگم همه، بخشی از این سرمایه میدونی به چه قیمت جمع شد؟ به قیمت لیبرالیسم اخلاقی، لیبرالیسم جنسی، لیبرالیسم فلسفی، اینا همه دخالت داشت در این مسئله. الان ما در مقام جامعه سازی، جامعه پردازی و تمدن سازی هستیم. به شما بگم انقلاب پیروز شده، مدت زیادی هم نگذشته، هنوز ما داریم ساختارهای بعد انقلاب رو میسازیم، حالا هم طول میکشه. لذا الان دقیقاً ما که پیر شدیم و رفتیم، نسل شماها و به بعد از شما درست در یک مقطع بسیار خاص تاریخی وارد عرصه علم و کار و زندگی و سیاست و اینا میشید و او دوره تمدن سازی است. دوره ما عصر انتقال بود، عصر انقلاب بود، عصر مبارزه سخت افزاری و آغاز مبارزه نرم افزاری بود. شما در اوج دوران نرم افزاری و تمدن سازی و جامعه پردازی خواهید بود. اونجا باید بفهمی، پزشکی باید دقیقا بفهمی یک بیمارستان اسلامی با بیمارستان غیر اسلامی چه تفاوتی داره، بیمارستان های موجود ما با بیمارستان های اسلامی چه تفاوتی داره. بیمارستان های ما اسلامی است؟ در دانشکده پزشکی ما اخلاق و حقوق مسلمانی پزشکی آموزش داده میشه؟ روابط پزشک و پرستار و بیمار و اینا با هم روابط اسلامی انسانی است؟ هر جا هست هست، هر جا هم نیست نیست. تو همه رشته ها ما دوران جدید داره آغاز میشه. کمونیست ها سقوط کردند، حالا دیگه خیلی کسی شعار چپ و کمونیستی و اینا نمیده، ولی یه تعمونده شعار هنوز آقا بازگشت به سرمایه‌داری لیبرالیسم فلان. خب لیبرالیسم داره مثل یخی که جلوی خورشید آب میشه، داره آب میشه. شعار حقوق بشر و کرامت انسان و آزادی و اینا دادن، ولی در تاریخ بشر به اندازه همین 100 سالی که اوج اقتدار لیبرالیسم بود، به خصوص ایش 70-80 سال اخیر، هرگز اینقدر دوگماتیزم ایدئولوژیک مادی بر بشر حاکم نبود، هرگز اینقدر خشونت و جنگ و آدم کشی نشد، هرگز اینقدر سلاح‌های کشتار جمعی غیر اخلاقی، بمبای شیمیایی، اتمی، اینا در تاریخ سابقه نداشته. این اولین تمدنی که داره این کارا رو میکنه، بهش رسیده و داره میکنه. میدونین اینا رو هم از نازی ها گرفتن، اصلا این اولین بمبای اتمی و اولین سفینه‌هایی که موشک‌های دوربرد و سفینه‌های به فضا رو آلمانا داشتن درست میکردن، شکست که خوردن متخصصا و انبارای ذخیره‌شون رو نصفش روسا بردن، کمونیستا بردن، نصفش هم آمریکایی‌ها بردن واشنگتن. رقابت شرق و غرب هم بر اساس دستاوردهای فاشیستا تازه بوده، چون اگه نه یکم هم دیر جنبیده بودن هیتلر بمب اتم میرسید، کاری که آمریکا کرد در ژاپن هیتلر میکرد علیه اونا. بنابراین اینا با هم فرقی ندارن، بحث اینه که کی کارو باید بکنه. والا بمب اتم او میگفت چرا تو کردی، ما قرار بود ما بکنیم زودتر. مسابقه تو این قضیه گذاشتن. اینا راجع به گذشته تا امروز. الان از نظر شما کمونیسم تمام شده، سوخته، خاکستر شده. دوران جوانی نوجوانی ما کمونیسم و سوسیالیسم یک پرستیژی داشت. مسلموناش اینجا اونایی که می‌خواستن پوز بدن ادا در می‌آوردن که ما هم چپیم، مثلا سیبیلامون اینا کمونیستا ببین گذاشتیم، مثل استالین سیبیل گذاشتن مثلا، اینا دیگه افتخاراتشون بود. یک کتاب نمیدونم رمان چی دست میگرفت و نمیخوندم اصلا، چون فقط با کتاب راه میرفتن. ادا اصولای آدمای بیسواد باسواد نما. از اون طرف هم تیپای غربگیرای ما یه جور دیگه تیپ میزدن، چون ما بیشتر روشن فکری ما تیپ زدنه، سواد مواد خیلی دخالتی نداره، تیپ بزن، چجوری حرف بزن، چجوری ادا در بیار، چه کلماتی رو کجا به کار ببر، کپی تو تیواری. مبانی رو هم نمیدونستن. الان که کمونیسم به زبالدان تاریخ، به فاضلاب تاریخ رفت به قول خودشون، و نظام سرمایه‌داری در سراشی به فاضلاب تاریخ، باز به تعابیری که میگم اینه تعابیری که خودشون دارن می‌نویسن، الان دارن می‌نویسن. این تعبیر که نظام سرمایه‌داری و وال استریت رو به سمت فاضلاب تاریخ داره، اینا رو تا 10 15 سال پیش هیچ کس جرئت نمی‌کرد تو آمریکا و اروپا بنویسه، الان دارن می‌نویسن. اینا علامت یک بحران، من نمیگم زوال و نابودی و متلاشی الان همه از بین برن، نه، ولی مشروعیت و معقولیتش زیر سوال رفت. دیگه کسی پوز نمیده خودش به اینا بمال پوز بده، یعنی تاریخ مصرف ایدئولوژیک اینا رو به پایانه. البته ممکنه بمانند 50 سال 100 سال دیگه بمانند، به لحاظ فیزیکی با زورم میشه موند، اما دیگه مقبولیت نیست، اتوریتشون رو ندارن، اعتبار رفت زیر سوال. خب حالا جهان به کدام سمت میره؟ اینو باید ما و شما جواب بدیم که به کدام سمت باید بره. شما این که این نسلای شما و بعد از شما این که باید تصمیم بگیرن به کدوم سمت برید. میخواید برگردید مرتجعانه به سمت الگوهای سرمایه‌داری درجه دو و سه، یا فاشیستی یا کمونیستی، یا میخواییم الگوهای عقلانی تجربی بر اساس ضوابط و ارزش‌ها و اهداف اسلامی اینا رو صورت بندی و تئوریزه کنیم بریم جلو. اگر این دومیست باید با معارف اسلامی آشنا بشیم، باید متشکل بشیم، باید عزم و اراده انقلابی داشته بشیم، برنامه ریزی برای 20 سال 30 سال 40 سال کار هر کسی تو هر رشته‌ای، و الا رو هوا معلق میمونه. خب حالا بفرمایید سوال بفرمایید، شما از هر جا دوست داری مطرح کنید.
من حالا شما یه سوال مطرح کنم، امیدوارم که سوالی نداشته با بحث داره یکی مطرحی که ما کنم آیا شما از موضع در حال سرمایه دارید ما برده با سرمایه دارید؟ حالا من بخوام اینکه من هر صحبت هم که دون قانون اساسی ما کاملا جبریه ده سرمایه دارید، اما ما اومد با بیاده کردن گزینشی از چهارچوب قانون اساسی که ما مرد اقتصادیان خصوصیتاتی هستش در واقع قانون اساسی رو دربی تربیه سرمایهداری بهش
کجاش؟ کجا؟
سرمایهداری نشان گزینشی من مثال میزنم. یکی از مثالهای معروفشون بحث اسیان ما هستش، و باز یک مثال دیگه هم دارم فرستم که هم مثال دیگه هم که حالا طبق گفته رئیس قانون نظام پزشکی 58% کشورم رو به روی بیمار تبرد هم میشه. این یه مسئله نه تنگیه با از کسرم مهم برای کنم و مخصوصانه در مدیران جلسه که به موقع این جلسه در رو کنترول کنم. یه مسئله در مدیران هم دیگه در روی تعریف از نسبت تاکتیک و روش تاکتیک و اون رو ایدئولوژی برنامه داشته باشه یا به نظر به برنامه ارزش روش، این که به خصوص در روابط خارجی ما ما خلاقی نداریم در روی نشخص یا نیدوز به خود موشه فرقی داریم مثلا معلومتر بشه که ما بعد بسه خیلی ایدولوژی داریم چیم به فرقی مثلا این حتی که اخیرا همین رو کردیم ما قبلیه فرقی دارم فرقی دارم مثلا کردیم ما مرد اینجا کاملا مخالفت کردیم ولی ما کاملا در از اون دیزنوازی تاکسی داریم در اون معاملت خودت اعلام کنیم از اون بابرسی میتونیم که سر در اون آن کنه بکن کنه و تشکیل ایدولت مستقل فلسطینی عملی نیست و من صرفا بخاطر اینکه آمریکا و اسرائیل به این منتظر بکشون بیان موافقت بدیم ما که همسو با آمریکا و اسرائیل من مخالفت کردیم و اینجا کاملا بعد ایدولوژی در عمل کردیم ولی جایی بعد بحرف دیپلماسی بحرف ایدولوژی عمل کنیم و بعد دیپلماسی زده عمل کردیم مثالش من وقت سلطه قضاتی بودیم ما اومدیم همسو با در واقع نظام سلطه موافقت کردیم در واقع حمایت کردیم از به اصطلاح انقلابیون سال اومدم چجوری تقریبا کردم تو وقتهای قواعد لیبی با سران ناتو که بیان قضاتی رو کنار بکنم و ما اونرو یک انقلاب کنستیم ازش حمایت کردیم دقیقا در راستای منابع نظام سلطه عمل کردیم ولی که ما اینجا میتونیم کاملا بر اساس ایدولوژی عمل کنیم ایدولوژی خارج رحم قضاتی فرسا در ترمههای جنگ به کمک ایران
بله. خب بقیه هم سوال دارم میدونم من که سوال نمی‌کنم ایشون دارن سوال. بله. بسیار. خیلی ممنون از سوالاتتون، گرچه با بحث ما بخشش مستقیم ارتباط نداشت ولی سوالات بسیار خوبیه. من اگه یادم مونده باشه فرمایش شما رو سه تا سوالم تو ذهنم موند. حالا اینا رو بگم اگه بازم بود بفرمایید. بگم یا نه؟ چپ چپ نگاه می‌کنی؟ از این آخری شروع کنیم. فرمودن که ما در باب قذافی چیز کردیم، در قضیه لیبی عملگرایانه غیر ایدئولوژیک عمل کردیم، در قضیه فلسطین باز ایدئولوژیک و غیر عملگرایانه و غیر تاکتیکی عمل کردیم. این پیشفرضی داره این فرمایش خواهر عزیزمون، دوست عزیزمون، و اونی که مثل یک تعارضی و یک تضاد ذاتی بین تاکتیکی عمل کردن یا عاقلانه عمل کردن با ایدئولوژیک عمل کردن وجود داره. بله در بعضی ایدئولوژی‌ها ممکن اینطور باشه، اما اینو بدونید اصل مسئله اولویت بندی مصالح یک ملت و خودش جزء منابع ایدئولوژیکه. یعنی اینجوری نیست که ایدئولوژی کلاً با مصالح عقلانی کاری نداره، یه دوگمه‌ها و جزمیاتی داره، بعد شما اگر تابع و جزمیات ایدئولوژیک بودی بگن آقای خیلی ایدئولوژیکه ولی عقلش کم تفلک، مشکل عقلی دارن. اگر بخوای عاقلانه عمل بکنی بگن بله این عاقله ولی خب بیدینه، ایدئولوژی نداره، سست عنصره. اون عقلانیتی که در تعارض با ایدئولوژی در مکتب انقلابی اسلام قرار میگیره عقلانیت نیست، حسابگری خودمحورانه است. یعنی اگر شما آمدی در واقع نفسانیت نه عقلانیت، یعنی اگه شما گفتی منافع من اینجا اینه اونجا اونه به اصول و ارزش و کاری ندارم، این اسمش عقلانیت نیست در فرهنگ اسلامی، این نفسانیته. نفسانیت با اصول مرام مکتب تعارض پیدا میکنه اما عقلانیت تعارض پیدا نمیکنه. چون در مکتب ما اساسا معتقدن تو اصول فقه ما قانونی داریم به نام اینکه احکام تابع ملاکات نفس الامری هم. یعنی چی؟ یعنی تکلیف ها و وظائف مسئولیت های انقلابی شرعی دینی که تعریف میکنی برای خودت همه اینا بر اساس یک ملاک عقلانیه. اینجوری نیست که عقلانیت و شریعت در دو نقطه مقابل باشن. بگیم آقا شما ایدئولوژیک میخوای عمل کنی یا عقلانی، اول به من بگو از عقلت میخوای استفاده کنی یا از ارزش ها. این خودش یعنی ارزش ها غیر عقلانی هن؟ ها؟ و عقل غیر ارزشی است. این همون تفکیک عقل از ارزش، تفکیک هست از باید، تفکیک حقایق از اعتباریات که اتفاقا منشأش برمیگرده به همین ایدئولوژی هیوم که اسمشو بردم و اشاره ایم کردم. در مکتب اسلام به خصوص اسلام شیعی، اسلام اهل بیت، شما ایدئولوژی و مرام ایدئولوژیکتون اصول و وظائف مکتبیتون جدا از عقلانیت تعریف نمیشه. اون تا عقلانیت به معنای نفع محوری و سود پرستی و نفسانیت نیست. ملاکاتی وجود داره، ببین کجا کدوم مهمه کدوم نیست. این جواب نظریش. و اما به لحاظ مصداقی کجا ایدئولوژی ما طرفدار قذافیه؟ اینکه قذافی 20 سال پیش تو جنگ در یک دورانی و هم به خاطر رقابتش با صدام اینا با هم دیگه دعوای داخلی داشتن، هر دو ایدئولوژیشون یکی بود، ایدئولوژیشون یکی بود، ولی سر رقابت و جاه طلبی اینا با هم هر دوشون عین هم بودن. سر او قضیه به ما کمک کرد، این کجا به این معنا بود که ما به لحاظ ایدئولوژیک با قذافی هستیم؟ حالا عرض میکنم این کمک باید تعریف بشه. اولا قذافی چند تا مرحله داره تو زندگی حکومت، 40 و چند سال حکومت کرده، بنز نیم قرن حاکم بوده، 3-4 تا مرحله طی کرد در دوران حکومتش. یه دوره اون اولی که آمد به عنوان افسران انقلابی آزاد در ادامه خط جمال عبدالناصر بود، دوران انقلابی ترین دورانش و قابل دفاع ترین دورانش مال اون دورانه که اصلا جمال عبدالناصر میدونین تو مجلس عروسی اینا آمد و مجلس عروسی در حضور اینا بود، از اینا دفاع کرد و اون وقت واقعا لیبی انقلابی بوده. در دهه تا وقتی که شوروی بلوک چپ و شوروی بود، بعضی از این کشورها به خاطر اتصالشون به بلوک شرق و جهان سوسیالیستی اینا چی بودن؟ شعارهای ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی میدادن. اما همین قذافی هیچ اقدام جدی در تمام همون دوران انقلابی گریش علیه اسرائیل هیچ وقت انجام نداد. حتی وقتی که شیعیان انقلابی تو لبنان پا گرفتن در مبارزه با صهیونیسم، این شروع کرد ضربه زدن به اینا. در کمکی که به ما کرد در جبهه، بله کمک کرد و اوایل جنگ، اما هدف چی بود؟ این پیوند ایدئولوژیک نبود. ایدئولوژی قذافی چی بود؟ در دورانی که به ایدئولوژیش وفادار بود چی بود؟ دو تا سنگ بنا داشت، یکی ناسیونالیسم عربی بود، قومیت گرایی بود، یکی هم سوسیالیسم بود. ما به لحاظ ایدئولوژیک نه قومیت گرای انقلاب ما نه سوسیالیسته، ما جزء بلوک شرق نبودیم. پس ما به لحاظ ایدئولوژیک با قذافی هیچ وقت پیوندی نداشتیم. خب این بحث دیگه، حالا عرض میکنم، حالا بذارید پس شما چون راجع به هر کدوم هیدخواده باید ما باید جواب اون رو باز بدم، حالا بذارید من جواب اون اولیتون اول بدم. نه اینم باید ثابت کنید که ایران رفته، شما پیام رهبری رو به تو نهضت بیداری، کنفرانس بیداری اسلامی گوش نکردید مثل که درست، ایشون صریح به مردم لیبی میخوای بزنی؟ ایشون صریح به مردم لیبی چی گفت؟ گفت مراقب باشید به آمریکا و ناتو اعتماد نکنید، اینا دنبال منافع خودشونن، مراقب باشید انقلاب شما رو منحرف نکنن. این حرفا موضع صریح انقلاب ایناست دیگه. بنابراین قذافی به لحاظ ایدئولوژیک غریبه به ما نبوده. و بعد به شما بگم تو این 10-15 سال اخیر به خصوص از 1990 به بعد، میخوای بگین تمام کنم یعنی؟ به الان منظور چیه دیگه؟ ها ها خیلو. خب من پس بذارید سوال ایشون، نه بذارید سوال ایشون من جواب کوتاه بدم. من بعد جلسه نمیتونم بمونم، باید برم عروسی، مجلس عروسی کسیه از فامیلامون. عرض شود که من جواب ایشون خلاصه یک کلمه جواب بدم. خیلو چشم کوتاه، چشم. ببینید یک، ما دعوای پراگماتیسم و ایدئولوژی رو، عقلانیت و ایدئولوژی ما نداریم. دو، ما با قذافی اتحاد ایدئولوژیک هیچ وقت نداشتیم، الان هم نداریم. یک نوع همگرایی در شعارهای علیه آمریکا اینا بود، اینم در 10-15 سال اخیر قذافی گذاشت کنار. این قذافی 10 سال اخیر، قذافی زمانه که محمد منتظری، شهید منتظری اینا باش رابطه داشت و با ایران و فلان، این قذافی نیست. این قذافی کسیه که اعلام کرد اسرائیل به رسمیت بشناسیم، گفت آقا نه فلسطین نه اسرائیل، یک کشوری درست کنیم اسراتین، اسرائیل هم به رسمیت بشناسیم. این گفت، این انقلابی به این معنا بود که آمریکا و غرب تا فشار آورد تمام اسرار هسته‌ای ما رو، که اسراری هم نبود، اینا رو به ناتو و آمریکا داد و کل تجهیزات هسته‌ای خودشو بار کشتی کرد تحویل آمریکا داد. کجاش انقلابیه این؟ این قذافی و قذافی انقلابی نیست. ایراد داشت راجب محمود عباس و فلسطین فرمودید که اونجا ما باز ایدئولوژیک برخورد کردیم نه عقلانی. کدام عقلانی؟ اصلا اینا صحبتشون اینه که هر کس بپذیره الان فلسطین کوچک تحقیر شده رو، معنیش پذیرش رسمیت اسرائیله. اصلا اونی که سازمان ملل دارن فشار میان تازه همون هم آمریکا و اسرائیل قبول نکردن. شما میدونید آمریکا همین بودجه هم که میداد به چیز قطع کرد به خاطر که اونا یونیسف بود چی بود قبول کرد فلسطین رو، یونسکو، اونم قطعش کرد، اونم قطعش کرد. هم یونسکو، چون یونیسف هم باز بخشی از سازمان ملل، یونسکو هم هست، نمیدونم حالا تو کدومشون بود، یونسکو بود. اونا گفتن شما، ما فلسطین کوچک رو به رسمیت میشناسیم به شرطی که شما اسرائیل رو به رسمیت بشناسید. مواضع انقلاب ما چی بود؟ فلسطین همه فلسطین است، از بحر تا نهر. ما اینجوری نیست که فلسطین رو به رسمیت بشناسیم تا در کنارش اسرائیل رو به رسمیت شناخته باشیم. این بود زمینه که اونا، اگر شما بدونید اصلا خط آمریکایی نگفتن، آقا دو تا کشور، هم فلسطین هم اسرائیل، یعنی ما یه بخشی از فلسطین رو به فلسطینیان میدیم، بقیه‌اش رو نمیدیم. این بخشش هم چون دیگه زورمون نمیرسه داریم میدیم. اینو که آمریکا از خودم میخواد کار شما بکنه. ممنون و متشکرم از لطفتون و امیدوارم که ان شاءالله موفق بشید. شد من چون در این روزهای چیزهای توی فضای مجازی گفتن و نوشتن که آقا حجاب مسئله شخصی است یا اجتماعی است، میشه براش قانون گذاشت یا نه هر کی بخواد داشته باشه، هر کی بخواد نداشته باشه. ببینید حجاب مثل بقیه موارد احکامه، یک جنبه شخصی داره، یک جنبه اجتماعی داره. جنبه شخصیش ممکنه یک کسی حجاب نه، همه چیز اصلا، همه گناه بیهجابی و هر گناه دیگه، مثلا مرد و زن هم نداره. یک کسی میگه من میخوام مشروب بخورم، میخوام، گناه داره ولی میخوام گناه کنم، من میخوام برم جهنم، میخوام مواد بزنم. این دو جنبه داره، یک جنبه شخصیه، یک جنبه اجتماعی. جنبه شخصیش اینه که خودت میری تو خونه، تو اتاق در قفل میکنی، تو حریم خصوصی خودت گناه میکنی، صدمش هم میخوری، هم جسمت هم روحت، دنیات و آخرتت. یه وقت هست یه بعد دیگه هم داره، تا وقتی که مست میکنی تو خانواده مزاحم زن و بچت میشی، حق الناس دیگه، بحث شخصی نیست، حریم خصوصی نیست. از خونه میای بیرون با همسایت، همکارت، مردم تو خیابون، همینطور تو ملأ عام بخوای شراب خاری کنی حکمش فرق میکنه تا تو حریم خصوصیت. خیابون حریم عمومیه، خصوصی نیست. بگه آقا مشروب مال خودمه، بدنم مال خودمه، جهنمم مال خودمه، به شما چه مربوطه؟ چه ربطی داره؟ جوابی که تو خیابون که نمیتونی حرف بزنی، اینجا عرصه عمومیه، حقوق اجتماعیه، تو اتاق خودت میتونی حرف بزنی. اینجا که میای علنی مشروب میخوری، سری صدمه مستقیم میزنی به حقوق اجتماعی و اخلاق اجتماعی. مواد مخدر همینطور، شراب همینطور، گناهان دیگه همینطور، برهنگی برای مرد و زن همینطور. یه مرد بیاد تو خیابون با شورت، یا آقا شلوار اجباری نمیخوام، شلوار اجباری، شلوار اختیاری، شلوار اختیاری تو اتاقت، تو خونته، حریم خصوصی خونته، خیابون حریم عمومیه، حریم خصوصی نیست. نحوه لباس پوشیدن و نپوشیدن شما در خیابان مسئله عمومی است، نه مسئله خصوصی. طرف بگه آقا هیکل مال خودمه، شورتم مال خودمه، به اندازه یه نفرم تو خیابونا که حق دارم را برم، جوابش چیه؟ شلوارم اجباری نمیخوام باشه، شلوار اختیاری خوبه. همینقدر که حرف خنده داره، در مسئله دیگه هم همینطوره، در حجاب هم همینطوره. حجاب مرد و حجاب زن حالا یک تفاوتی داره، من به خاطر نقش جنسی زن و مرده که با هم یکی نیست. در دنیا میلیارد، هزاران میلیارد پول دارن صرف میکنن مردان فاسد فقط برای که بدن زنان رو ببینن، فقط همین. در اینترنت، در بیرون، اصلا طرفداران بیهجابی همشون، اغلبشون مردان، مردان دنیا بهشون بگه آقا خانوما حجاب داشته باشن یا نه، میگن نه بابا چه اینقدر اذیتشون میخوری، گرما میخورن. حجاب چیه؟ اصلا بدون لباس بیان بیرون، مردا نظر سنجی بکنید، مردای دنیا همه مخالف حجاب زنن، چون به نفع مرده، مجانی میخوان دید بزنن، چون و الا پول باید بدن. همین الان یکی از گرانترین صنایع جهان صنعت پورنوگرافیه، فیلمای اصطلاح پورنو و سکسی و ایناست، و اینجور نیست که خانوما میرن پول بدن که بردار رو ببینن. حالا مگه چه خانومی میشه؟ نه، مردا همه جا دنبال اینه. مردان دنیا از خدا دلشون بخواد خانوما اصلا هیچ حجابی نداشته باشن، بیان فعالیت، بریم با هم دیگه فعالیت اجتماعی بکنیم. دفاع حجاب دفاع از حریم زنه. زن با حجاب به مرد میگه اجازه سوء استفاده و غلط اضافی نمیدن. وقتی لباس هست تفاوت مرد و زن به صفر میرسه، به حد اقل. البته صفر که این وقت نمیشه، به حد اقل میرسه. قرآن به مردان میفرماد چشماتون رو درویش کنید. پین فرمان قرآن اول به مرد میگه چشماتون رو درویش کنید، خیره نشید، نگاهی آنچنانی به خانوما نکنید تو عرصه عمومی. با اون زن و مردی که با هم پیمان جنسی بستن، اونا بله هر چی باشن بهتر، اما با زنان دیگه، با مردان دیگه نکنید. اول خطاب به مرد میکنه قرآن که نگاهاتون رو خیره نکنید، چشمات رو درویش کنید و حفظ فرج کنید، یعنی رفتار جنسی تو کنترل کن، مثل حیوانات نباش که تا حیوانات نر یا حیوان ماده رو میبینن یا ماده نر رو میبینن اصلا نه به زمان، به مکان، به هیچی کار ندارن. تازه حیوانات هم همشون اینجوری نیستن، بعضیشون ملاحظه میکنن، تو خلوت کار انجام میدن. بعضی حیوانات دیدید که اصلا صحنه های آموزششون و عشقبازی هاشون جلوی جمع نیست، تو خلوت. به انسان میگه تو یک حریم نگهدار برای خود، کرامت انسانیتون حفظ کنید. هر مردی با هر زنی، هر وقتی، هر جایی، عشقبازی، نگاه های آنچنانی، نمیدونم و چیزایی که ادامه داره دیگه. آخه با یک نگاه و یک سلام علیک که تموم نمیشه، با اینا شروع میشه، تموم که نمیشه که. و خدا اینجوری خلق کرده، این قدرت شهوت و عشق و زیبایی رو خدا گذاشته. و زیبایی در جذابیت در زن و مجذوبیت در مرد در تاریخ بشر، تو حیوانات هم همینطوره. نرا حیوانات نر دنبال حیوانات ماده را میفتن، سر حیوانات ماده با هم دیگه میجنگن، دیگه رو میکشن. این یک حالت طبیعی است که خداوند گذاشته برای که خانواده شکل بگیره و ادامه پیدا کنه. اینه که آقا چرا زن باید سرشو بپوشونه مرد نه؟ اولا مردم مستحبه بپوشونه، ولی حالا واجب نیست، به خاطر تفاوت زن و مرد. طالب بودن مرد، مطلوب بودن زن، مادر شدن زن. زن فرزند به دنیا میاره نه مرد. خداوند از طریق بدن زن انسان خلق میکنه نه از طریق بدن مرد. همه ما و شما از بدن مادرانتون، مادرانمون خداوند ما رو خلق کرده. بدن مادر، بدن زن خصوصیتی داره که بدن مرد و پدر نداره. خب اینا همه و چیزهای دیگه همه ما میدونیم، این اصلا توضیح هم نمیخواد. خب حالا یک کسی بگه که من میخوام لخ بیام، چون بدن خودمه، لباسم بخوام خودم میبینم. شما تو حریم خصوصی، بله، نحوه لباس پوشیدنت خصوصیه، بدن خودته، لباس خودته، تو اتاق خودت، نه توی خیابون. در عرصه عمومی که نحوه لباس پوشیدن هیچ کس مسئله خصوصی نیست. بعد دوم داره حالا. بعد اول مسئله شخصه، بعد دوم مسئله حقوق اجتماعی است، اخلاق اجتماعی است، امنیت جنسی در عرصه عمومی است، حق الناس و حقوق دیگرانه. وقتی یکی لخ بیاد بیرون، بی‌حجاب بیاد بیرون، این به حقوق دیگران هم تجاوز کرده. خانواده های بسیاری خانواده ها رو به خطر انداخته. اقتشاش و اختلال در مناسبات جنسی جامعه ایجاد میکنه و خیلی از مسائل دیگه. البته اسلامی که میگه حجاب، از اون طرف میگه ازدواج آسان و آسانتر از آسان و آسانتر از آسانتر از آسان. ما ازدواج رو سخت کردیم، از این برم نمیتونی از دو طرف ببندی، منفجر میشه. این طرفش اسلام باز کرده ازدواج آسان، آسان ترین کار. این طرفش بس میگه آقا تحریک جنسی تو عرصه خصوصی با کسی که اون مرد یا زنی که باهاش پیمان بستی. مرد حق نداره تو خیابون به زنان دیگه نگاه های جنسی بکنه. قرآن میفرماد کنترل کن چشمتو. بعد همین رو به زن میگه، میگه به خانمای مؤمن بگو نگاهاتون رو کنترل کنید و اونای هم رفتار جنسیشون رو مدیریت کنن، حفظ فرج کنن. بعد یه چیزی اضافه به خانما میگه و اون که زیبایی ها و جذابیت هاتون رو از مردان در عرصه عمومی بپوشونه، اینا خوششون میاد با شما حرف بزنن، خوششون میاد نگاه کنن، خوششون میاد دنبالتون را بیفتن. و میخوان این کارا رو مجانی بدون هیچ تعهد، بدون ازدواج این کارا رو میخوان انجام بدن. اجازه ندید بهش، از خودتون مراقبت کنید. بعد میفهمد الا ما ظهر منها، اما یه زیبایی ها و جذابیت هایی در زن هست که قابل پوشوندن نیه، هر چیم بپوشونی اینا جذابیته و خواستنیه برای مرد. فرمود دیگه نگفتن خودتون بکن تو کیسه و برو یه جایی قایم کن که هیچ مردی نبیند. بالاخره حجاب هم که داشته باشی بازم مردا دوست دارن نگاهت کنن و باید حرف بزنن و لذت میبرن اینا. الا ما به حرمنها، یعنی الا اوناش که دیگه علنی و ظاهر کارش نمیشه کرد. اونجا باز خطاب به مردم میگه، میگه که آدم باشین شما، فقط با همسران خودتون نگاه ها و صحبت های عشقی و سکسی و این چیزا بکنید، با زن دیگری نه، حریم نگه دارید. اینا خواهران شما هستن، مادران شما هستن، دختران شما هستن. تو جامعه حجاب یعنی همه با هم خواهر و برادری، زن و مرد نیست، مذکر و مؤنث نیست، انسان. تو حریم خصوصی با همسرت کلن تو زن مطلق باش و مرد مطلق، هر کاری بلدی اونجا بود. ازدواج پیمان جنسی داره، پیمان حقوقی، پیمان اخلاقی، پیمان اقتصادی. ازدواج 5 تا پیمانه، 5 تا میثاقه، میثاق عاطفی و احساسات، میثاق سکس، میثاق اقتصادی است و و. خب حالا اینو من وسطش گفتم به دلیل اینکه یه بودی از عدالت هم عدالت جنسیتی ازش تعبیر میشه، بد معنا میکنن، فکر میکنن عدالت جنسیتی یعنی زن و مرد کلن در همه چیز 100% شبیه هم باید باشن. یکیش هم حجاب. نه آقا، نقش جنسی مرد و زن دو جوره، دو تا نقش جنسی ایفا میکنن. پوشش در مرد و زن هر دو باید حیا و عفت داشته باشن، اما یه جور نیست، برای که اصلا کارکردشون تو مسائل جنسی یکی نیست، دو تا کاملا مقابله.